بنای ما در نگاه به موسیقی روز نقد و تحمله. تحمل نقد آثاری که دوست داریم یا شنیدن آثاری که اصلا دوست نداریم. بی حاشیه، بی پرده پوشی، بی تعارف. آهنگ نقد آهنگ این هفته مورفین با صدای حمید عسکری، ترانه و آهنگ از خود حمید عسکری، تنظیم محسن نامدار و سیوم بهمن 98 منتشر شده. این هفته خوشبختانه آقای مرتضی لطفی هم همراه ما هستن، آهنگساز و خواننده. سلام بر شما.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب شهرزاد و مهمانان گرامی برنامه و شنونده‌های مهربان و فهیم کافونه در خدمت شما.
یک کسالتی داشتین، انشالله برطرف شده باشه.
بله،
بهتر هستین.
الحمدلله.
خدا رو شکر. خدا رو شکر. در کنار ما خانم دکتر نصیبا مرادی، روانشناس هم هستن. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. گاهی که ما احساس میکنیم برخی از آهنگ‌ها و ترانه‌ها مخصوصا نیاز به نقد روانشناسانه هم داره، یعنی از نظر تأثیری که روی مخاطب میتونه به جا بگذاره، از یک متخصص روانشناس هم دعوت میکنیم، از جمله همین حالا. اما آقای لطفی از شما آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم. آهنگ در ریتم 4/4 یا به اصطلاح کامان تایم یا ریتم رایج در گام سولدینو جناب شهرزاد، البته در دستگاه رشور ساخت و تنظیم شده. ملودی در سه موتیف ساخته شده. قسمت اول که از پایین‌ترین نوت صدای خواننده شروع کرده، بعد به ترجیبند میرسه و یه قسمت به صورت ساده به اوج میرسه که مجدداً با تکرار ترجیبند آهنگ رو به انتها میرسونه آهنگساز. ملودی بسیار کودکانه و ضعیف ساخته شده. من فکر می‌کنم آهنگساز این کار فقط خاطر چند آکوردیو که بلد بوده به هم پیوند بزنم یک شعر رو که اونم جای بحث داره به نظرم توش با تلفیقای غلط بخونه. صدای خواننده ابتدایی ترین صدای یک شخصی که سالها حتی خونده جام شرزاد ولی تجربه درست آواز خوندن رو نداره. من فکر کنم ایشون باید آواز خوندن از صفر شروع کنه، اونم با گوش کردن به خواننده‌های بزرگ، یعنی از گوش کردن صدای خودشون دست بکشن و صدای خواننده دیگر رو گوش کنن، شاید تاثیرگذار باشه. در خدمت شما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من میخوام یک بخشی از ترانه رو، اون قسمت مورفین رو مخصوصا خانم سربازی زحمت بکشین بشنویم دوباره. از خانم دکتر مرادی به عنوان یک روانشناس میخوام بپرسم، وقتی که در یک ترانه یک چنین تعبیر عاشقانه از مورفین میشه، این چه تأثیری میتونه روی مخاطبش به جا بگذاره؟ بشنوین خواهش میکنم، بعد صحبت کن.
هرچی نگاهت میکنم مگه سیر میشم ازت، آخه مورفین داره چشمات، تو باید باشی فقط کی شبیه تو میفهمه حال این دیوونه رو. من با یه دنیا میجنگم، پای تو باشه بسم.
شما هم اگه دیدگاهی دارین با 220-486 تماس بگیرین یا به 3900 پیامک بفرستین. برای تایید این آهنگ عدد 1 به 3900 و برای رد این آهنگ عدد 2 رو لطفاً به 3900 بفرستین. تا به حال 47% عدد 2 رو به نشانه رد فرستادین، 52% هم تایید کردین. خانم دکتر مرادی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. من اصلا صدای شما رو واضح نداشتم.
الان خوبه صدا؟
بله.
آهنگ رو که شنیدین، من سوالم از شما این بود که در این ترانه به نظر میرسه که یک تعبیر عاشقانه از مورفین ما میشنویم، یعنی کاربردش توی ترانه این رو، چون در مورد چشما داره حرف میزنه، تأثیرش رو روی مخاطب میخواستم از زبان شما بشنویم.
ببینید، ما باید به این باور برسیم که کلمات قدرت‌های جادویی دارن. یعنی خیلی از خواننده ها و آهنگساز ها و ترانه سراها فکر میکنن که هر کلمه ای رو برای پر کردن ریتم میتونن جایگزین همدیگه بکنن و از هر کلمه ای برای رسوندن منظورشون استفاده کنن.
بله.
مورفین کلمه منفیه، یعنی وقتی شما به حتی به یک کودکی که آشنایی با مواد مخدر داره یا حتی به مواد دارویی آشنایی داره کلمه مورفین رو به کار ببرید، ناخودآگاه به حالت نشگی و از خود بی خود شدن میگه. شاید اینجا شاعر خواسته که از خود بی خود شدن خودش رو از دیدن چشم محبوبش بگه، ولی باید توجه کنیم که کلماتی که بار معنایی منفی دارن هیچ وقت اون اثرگذاری مثبت رو تو ذهن مخاطب ایجاد نمی کنن. کلمات در ذهن ما مثل یه جادو عمل می کنن، چه کلماتی که میشنویم چه کلماتی که خودمون به کار میبریم. احساس ما رو میسازن و طبق اون احساسی که ساخته میشه رفتار ما رو نشون میدن. حالا شما حساب کنید توی آهنگ عاشقانه برای معشوق کلمه مورفین استفاده بشه، طبیعتاً اون اثرگذاری مثبتی رو که خواننده یا آهنگساز یا حالا ترانه سرا انتظار داره مطمئنا رو مخاطب ایجاد نمیکنه و بیشتر بار معنایی منفی رو داره. و از خدمتتون نتیجه‌ای که ما از کلماتی که استفاده میکنیم میبریم همیشه اون چیزی نیست که خودمون انتظار داریم. باید ببینیم مخاطبمون هم تونسته با این کلمه ارتباط برقرار کنه یا
خیلی متشکرم.
و اینکه اگه از خواننده بپرسید ممکنه بگه چون مخاطب من جوان‌ها بودن، جوان‌ها با کلمات روز ارتباط خوبی رو برقرار میکنن. فقط ما باید دقت کنیم کلماتی که ما به کار میبریم باعث فرهنگ سازی در جامعه میشه. بهتره این کلمات رو فراموش نکنیم.
خیلی متشکرم از تحلیلتون. خدا نگهدار خانم دکتر.
خدا نگهدار.
خب آقای دکتر گودرزی.
خواهش میکنم. نکات درستی رو خانم دکتر فرمودن. من فکر میکنم این کلمه مورفین مثل یه دکمه‌ای بوده که آقای خواننده اومده براش کت بدوزه و اگر در واقع ترانه این کار رو مرور کنیم، خب هم از لحاظ زبان وزن و مضمون زبانش خب یه صمیمیت امروزی سعی کرده داشته باشه ولی خیلی حرف‌های معمولی رو زده و به کارنامه این خواننده هم که نگاه می‌کنیم همه کارهاش توی همین فضاست. من فکر می‌کنم آقای عسکری خواننده یکی حرام شده، یعنی متأسفانه اینقدر هوشمندی نداشته که بیاد و با ترانه‌نویس‌های به هر حال حرفه‌ای‌تر کار کنه و کارش رو ارتقا ببخشه. از لحاظ وزن هم خب وزن ما انواع وزن رو تو زبان‌ها داریم، وزن کمی داریم، عرض کنم که تکیهی داریم، هجایی داریم، آهنگی داریم. این وزنی که ما در شعر فارسی داریم کمیه و خیلی دقیقه. حالا توی ترانه ما قائلیم که میشه از وزنهای دیگه مثل وزن تکیهی استفاده کرد. اینجا تو ترانه همین رو میتونیم با تسامح قائل بشیم ولی به قالبی مقید نیست این ترانه‌ای که خود ایشون نوشته. البته کارهای قبلیش خیلی ابتدایی تره، اینجا یک کمی بعضی چیزها رو یاد گرفته ولی بازم ایرادهای وزن و قافیه و ردیف و اینا بسیار زیاده و همطور ایراد مضمون. مثلا یه جا میگه حتی حسادت کردنی، در حالی که حتما اون محبوب میشه بهش حسادت کرد وقتی کسیه که انقدر بزرگه. یه بیت پایانی هم من میگم، این بیت توی شعرها معروفه، میگن که شاعران جمله تلامیز منند، بروید از خودشان بپرسید. این در واقع مفروض از کسیه که ادعا میکرده که شاعرها همه شاگرد منند و خودش ایراد وزنی داره، کلمه رو میکشه. حالا تو این ترانه ها این یه مورد شایعه.
خیلی متشکرم آقای کریمی.
چون شاید همونطور که اصالتی فهمودم با توجه به توانایی که خواننده دارن و توانایی نسبتا پایینی هست، ملودی هم بر اساس توانایی ایشون هست و تنظیم هم در راستای هدف تولیدشون با ملودی و صدای خواننده اومدن با هم یه کار گروهی کردن. ببین تنظیم میتونه در خدمت کل گروه باشه، یه مقدار هیجان و انرژی کم و زیاد بکنه.
بله.
ولی این اتفاق خیلی نیفتاده. سولوی گیتار توی سیمای سول ره و لا زده شده توی رجیستر بم که خیلی هیجان کم و زیاد نمیشه، اختلاف هیجان نمیبینیم توی کار. و ببینید من باید بپرسم از یه کار از خودم بپرسم چرا من باید این آهنگو دفعه دوم گوش بدم، دفعه سوم گوش بدم؟ من واقعا نمیتونم خودم جای مخاطب میذارم بگم خب من به این دلیل این آهنگو دفعه دوم گوش میدم، این دفعه بعد گوش میدم. ببینید توی یه سری قسمت ها ما مثلا تشبیه کردن داریم، مثلا طرف میگه که یا یه صفت و نسبت من میگم فلان کشتیگیر پلنگ جویباره، جنگنده است، با ابهت واسه کشورش داره کار میکنه. مورفین یک کلمه منفی هم که خانم دکتر فرمودن. حالا مثلا ما توی آثاری که از شاعرای بزرگ داشتیم، خواننده های معروف خودم داشتیم، یه کار هست به اسم ساقینامه که استاد شجریان، استاد ناظری اینا خوندن، میگه که بیا ساقی آن می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد.
آها.
توضیح میده اینو و این باعث میشه که یه چیزی
کرامت
که
کرامت و کمال وقتی میاد دیگه منظور مشخصه که این می چه می
ما است. این کار توی این کار میبینیم که اتفاق افتاده، برندینگ کلمات و بزرگنمایی تبلیغاتی استفاده شده و حالا فرصت.
خیلی متشکرم. تلفن میتونیم بشنویم صدای عزیز مردم رو؟
من یه نظر کلی داشتم نسبت به این آهنگ. این ملودی و این روش خوانش برای این ترانه اصلا نیست، چون شعر شاد هست و نکات رضایت بخش داره، اما خواننده اینو با اندوه داره بیان میکنه و با یه ملودی غمناک. فکر میکنم نتیجه این کار در کل بازتاب خوبی برای شنوندگان نداشته باشه. من فهیمه حیدرزاده هستم از قم.
خیلی متشکرم از شما. 52% این آهنگ رو رد کردن و 47% کمی بیشتر عدد 1 رو فرستاده بودن. امتیاز آقای کریمی فقط سریع بفرمایید.
من تنظیم رو 15 میدم، میکس رو 19 میدم، مجموع میشه 17.
17. آقای لطفی امتیاز شما.
جناب شهرزاد، توی دوره این خواننده ها مطرح شدن که خیلی از خواننده خوب هزینه تولید نداشتن و سکوت میکردن، بیشتر که دوستان بیشتر تولید کننده موسیقی بودن و هزینه تولید رو داشتن و خرج میکردن، حالا با یه تعصدا یا کمترین اطلاعات هنری کار
امتیازشون هم بفهم.
من هم ملودی رو صفر میدم، هم صدای خواننده رو که در تعداد
صفر. بسیار خوب آقای گودرزی.
من با ارفاق 8.
8 و بنابراین امتیاز این آهنگ
میشه 8.3.
بسیار خوب، متشکرم. دست مهربان، خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیرین پوراسکری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره خرید و فروش حیات وحش با شما صحبت می‌کنیم. حتما شما هم شاهد خرید و فروش اجناس مختلف در فضای مجازی بودین، اما مدتی میشه که پای خرید و فروش حیات وحش و حیوانات هم متاسفانه به این فضا باز شده. تا پیش از این وقتی از خرید و فروش برخی از حیوانات صحبت میشد، نام برخی از محله ها در هر شهر به ذهن میرسید. ولی حالا دیگه روش های جدید خرید و فروش هم به کمک کسانی اومده که به این اقدام غیر مجاز مشغولن. البته همونطور که گفته شد، خرید و فروش حیات وحش فقط مختص فضای مجازی نیست، بلکه در محیط های شهری هم همچنان دیده شده که از این حیوانات نگهداری و همچنین فروخته میشن. با توجه به افزایش چشمگیر خرید و فروش حیات وحش، ما امروز تصمیم گرفتیم این موضوع رو در برنامه سیاره آبی پیگیری کنیم. قبل از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش، جناب آقای مهندس محمد کرمی. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم و عرض بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم.
آقای مهندس کرمی، منم به شما سلام میکنم.
همینطور عرض سلام دارم خدمت شما خانم خانی.
درود بر شما. آقای مهندس کرمی، خرید و فروش حیوانات و حیات وحش موضوع خیلی تازه‌ای نیستش، اما با وجود فضای مجازی متاسفانه شاهد هستیم که افرادی
اقدام به این کار غیرقانونی و غیر مجاز میکنن و شاید میشه گفتش که در این زمینه هیچ مرجعی وجود نداره که به صورت کاملا مستقیم با این مسئله مقابله کنه و یا جلوی اون رو بگیره. شما خودتون چقدر در این مورد حساس هستید و چقدر جزء مسئولیتاتون هستش که با این مسئله هم مبارزه کنید و جلوی این اقدامات رو بگیرید؟
بله، همونطور که فرمودید خرید فروش در از حیات وحش به صورت غیرقانونی و قاچاق جرم محسوب میشه، چه حالا در فضای مجازی چه حالا به صورت عادی در بازارهایی که حالا وجود داره، جرمی هستش که در قانون براش مجازات دیده شد. اگر این اتفاق بیفته ما همچین فضای مجازی رو رصد میکنیم و در رصد این فضای مجازی کسانی که اقدام به این کار بکنن، حالا اگر اطلاعاتی ازشون داشته باشیم، اونها رو به یگان حفاظتمون و همچنین دایره حقوقی اداره کل استان تهران معرفی میکنیم تا اونها اقدامات حقوقی بر علیه اون افراد و اشخاصی که به این مرتکب این جرم میشن اقدام بکنن.
آقای مهندس کرمی، البته این خرید و فروش حیوانات وحشی فقط شامل فضای مجازی نمیشه. اخباری منتشر شده که نشون میده که متاسفانه در همه شهرها از جمله شهر تهران هم این اتفاق داره میفته و حیوانات عجیب و غریبی به فروش میرسه، مثل ببر، میمون، جوجه تیغی. رصدی در این زمینه صورت میگیره یا؟
بله، مراکزی که هم دیگه فهمونید مراکزی هستن که ما اطلاع داریم ازشون که در سطح شهر تهران به صورت محدود هستش. اونها رو ما رصد میکنیم و حالا به صورت نامحسوس همکاران ما از بخش اداره حیات وحش اداره نظارت بر امور حیات وحش از این محلها بازدید میکنن. اگر موردی باشه رو ما همونطور که خدمتتون عرض کردم معرفی میکنیم به مراجع قضایی و اول یگان حفاظت ما وارد عمل میشه، میره اون فرد یا اشخاص اقدام به این کار میکنن و هم گونهشون رو ضبط میکنن و اون هفت فرد و اشخاص رو دستگیر میکنن و بعد اونها مراجع قضایی معرفی میکنن تا اثبات جرمی که انجام دادن براشون مجازات و مکافاتی در قانون براشون دیده شده اجرایی بشه.
آقای کرمی، برخی از حیوانات مثلا مثل مار بوآ یا میمون یا ببر اصلا چطوری به دست این فروشندگان میرسه؟ برخی اصلا مال ایران هم نیستن.
همین گونه‌هایی که فرمودید هیچ کدوم متعلق به ایران نیستن، از گونه‌های بومی ما محسوب نمیشن. اینا معمولا به صورت قاچاق از موادی غیرقانونی وارد کشور میشن به صورت نامحسوس، طوری که برعکس شاید راهگیری و ردیابی اونها مقدار مشکل باشه این اتفاق میفته و قاطع از موادی قانونی و شاید از موادی قانونی اگر بخواد باید دارای مجوز از سازمان محیط زیست چه در کشور مبدأ چه در کشور مقصد باشن.
در رابطه با کسانی که خریدار این حیوانات هستن آیا جرم‌انگاری صورت گرفته؟
بله، در قانون هر گونه خرید، فروش، نگهداری، حتی چه خود گونه چه اجزای اون جرم محسوب میشه و براش مجازات دیده شده. برای کسانی هم که این گونه ها رو خریداری میکنند هم در اصل مجازاتون همانند کسی هستش که این اقدام به فروش این گونه ها کرده.
آقای مهندس کرمی، فکر میکنید چرا با توجه به فرهنگ سازی هایی که صورت گرفته همچنان علاقه مندی برای خرید و فروش وجود داره و همچنان این صنعت سوداوره؟
ببینید، حالا قاعدتا با توجه فرهنگ سازی که صورت پذیرفته، افراد عادی و افرادی که حالا قبلا شاید به این امر مبادرت می‌کردن قاعدتا خیلی کم شده. یک سری افراد خاص، حالا من نمی‌دونم چجوری بگم اینجا، یک سری افراد خاصی که حالا از نظر ما متمولن براشون زیاد قیمت‌ها فرقی نمی‌کنه که چی باشه، اینها رو خریداری می‌کنن به دلیل حالا مسائلی که هستش. اونها رو معمولا خریداری می‌کنن، قیمت‌های گزافی هم بعضی موقع برای اینها میدن. همینطور که خدمتتون عرض کردم هر کدوم از این گونه‌ها به دلیل اینکه ممکنه از در از دیسکاشون خارج شده باشه، دیگه نتونه به اون دیسکاه برگرده، شاید جرمش به اندازه شکار این گونه باشه. اینیا شما الان حساب کن یکی از این گونه ها شاید مثلا یه پلنگ رو اگر کسی از دیسکاش خارج بکنه یا بیاره توله پلنگ رو بیاره برای فروش، این اون دیگه نتونه برگرده به طبیعت، قاعدتا جرمش به اندازه کسی که شکار این گونه رو انجام داده و چند صد میلیون تقریبا هزینه در مجازات و مکافات این عمل هست در جرم در قانون براش اومده.
آقای مهندس، موافق این داستان هستید که در برخی از مناطق واقعا خیلی نامحسوس هم صورت نمیگیره خرید و فروش؟ وقتی یک خبرنگار میره و گزارش تهیه میکنه، در واقع چیزی که به چشم دیده رو داره تفسیر میکنه، پس خیلی هم نامحسوس نیست.
ببینید، اینا خب در زمانهای خاص و حالا موعدهای خاص میان، شاید اون زمان حالا به قول معروف افراد یا در از کسایی که باید نظارت بکنن شاید تو اون زمان اون محل حضور نداشته باشن، ولی قاعدتا ما به اون متولیان اولین مراکز معمولا در مراکز این اتفاق میفته. حالا من نمیخوام اسم ببرم، در حاشیه این بازارهای مجاز یک بازار غیر مجاز هم ایجاد شده، در حاشیه اونها معمولا به صورت نامحسوس فقط طرف شاید خیلی فقط میگه کسی مثلا شیر میخواد، کسی ببر، خب شیر و ببری اونجا وجود نداره، طرف بخواد بیاد خیلی محسوس و خیلی اینکه اون گونه رو نشون بده، به صورت نامحسوس این قاعدتا انجام میشه. و ما به اون متولیان امر در همین سر از چند روز گذشته ما یه مکاتبه‌ای کردیم که در این اتفاق در اون مرکز میفته، اونها نظارت و پایششون رو این مرکز بیشتر انجام بدن و در غیر این صورت موجودیست اقدامات قانونی در این زمینه انجام خواهد.
آقای مهندس کریم، آیا توصیه‌ای برای افرادی دارید که شاید ناآگاهانه وارد این مسئله میشن و حتی طرف و مخاطب کسانی هستند که این اقدام غیرقانونی و غیرمجاز رو انجام میدن؟
همونطور که فرمودید بحث فرهنگ سازی خب در این زمینه بسیار انجام شده. خیلی از گونه ها رو ما اعلام میکنیم، حتی الان که در دیگه ایام پایان سال هستیم اعلام میکنیم به این مراکز فروش که از آوردن این گونه هایی که حالا غیر مجاز هست خودداری بکنن و افرادی که به قول شما ناآگاه هستن از خرید این گونه ها واقعا جدا خودداری بکنن. به هم دیگه فکر نظر کردم تو قانون چه فروشنده و چه خریدار یک حکم داره، چه حالا میخواد آگاهانه باشه یا ناآگاهانه، چون میدونه که جهل به قانون هم رافع مسئولیت افراد نخواهد بود. همین هم هستش که توصیه ما هم هستش که از خرید این در از گونه ها خودداری بکنن و اگر این گونه ها توسط نیروهای اجرایی و نیروهای یگان حفاظت ما گرفته بشه از دست فردی، اون فرد هم به عنوان فرد خاتم مراجع قضایی معرفی میشه.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. شاید چند دهه قبل انقدر مد نبود خانم خانی که مردم اقدام به خرید و فروش حیات وحش به ویژه حیواناتی به قول شما کاملا وحشی بکنن، اما نمیدونم که هر چقدر که انگار اطلاعاتمون بیشتر میشه بیرحمتر میشیم نسبت به طبیعت و محیط زیست و حیات وحش. امیدوارم این عده قلیل افراد سودجو هم که اگر صدای ما رو میشنون و همراه برنامه سیاره آبی هستند با این آگاهی که در این برنامه و دیگر برنامه‌ها کسب میشه دست از این کار بردارن.
خانم سفری، حیوانات بسیار عجیبی در منازل برخی از افراد پیدا میشه، نظیر گاندو، ببر،
بله،
شیر که بسیار تعجب برانگیزه و من فکر میکنم شاید دلیل این موضوع این باشه که جریمه و جرم‌انگاری که برای متخلفان در نظر گرفته شده بسیار ناچیز و کمه و امیدوارم که مسئولین در این زمینه فکری بکنن.
درست خانم خانی، شاید به قول شما و دیگر منتقدان اگر مجازاتی که برای این قبیل جرائم در نظر گرفته میشه به اندازه کافی باشه شاید تا درصد زیادی از این اقدام پیشگیری بشه و دیگه شاهد این اتفاق نامبارک نباشیم. همچنان همراه ما باشید با سیاره آبی. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که بیشترین عمقی که انسان تونسته بدون دستگاه به اون برسه بیشتر از 70 متر نیست، ولی پنگوان ها به طور شگفت انگیزی میتونن تا عمق 500 متری از اقیانوس ها پایین برن. آیا میدونستید که ایجاد اختلال در گردش آب، بالا اومدن آب دریاها، خشک شدن بیشتر بیابان ها، تغییر نوع کشت که منجر به کمبود مواد غذایی میشه و تغییرات اقلیمی و در نهایت افزایش تعداد طوفان های سختگین و فاجعه آفرین از مضرات گرمایش زمینه؟ قهوه سوخت جدید اتوبوس ها، مقامات شهر لندن با هدف کاهش آلودگی های سوخت های فسیلی قصد دارند از قهوه به عنوان منبع جدیدی برای تامین سوخت اتوبوس های شهری استفاده کنند. بد نیست بدونید در طی 137 سال گذشته که دمای زمین ثبت شده، سال 2017 در کنار سال 2016 و 2015 گرمترین سه سال ثبت شده در تاریخ هستند. به یاد داشته باشید که انرژی های نو یا انرژی های تجدیدپذیر به اون دسته از انرژی هایی گفته میشه که برای تولیدشون از منابع بدون کربن استفاده میشه، مثل انرژی خورشیدی، انرژی بادی و انرژی دریایی. باید این نکته رو هم بدونید که نتایج بررسی ها نشون میده که صدها میلیون نفر از ساکنان مناطق شهری در سراسر جهان به دلیل افزایش دما با احتمال افزایش سطح آب دریاها با خطر زیر آب رفتن شهرهاشون روبرو هستند.
به همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. گفتن در قزوین جاده رشت دو گروه هستند که افتادن به جان باغهای اطراف و هرچه درخت در این منطقه وجود داشت قطع میکنن و روزی 4 تا 5 کامیون بار چوب میکنن و از این منطقه خارج میکنن. هیچ کس نیستش که پیگیر این قضیه باشه. من از این طریق از شما میخوام که صدای ما رو به گوش مسئولان برسونید و به داد جنگل‌های این جاده برسید. متأسفانه قاچاق چوب یکی از معضلات جنگل‌های ایران عزیزه و خیلی از بخش‌های عظیم و جاندار جنگل‌های هیرکانی طی چند دهه گذشته به وسیله قاچاق چوب از بین رفته. حالا مسائل دیگه به جای خود و حالا در جای خودش قابل بررسی هستش، اما قاچاق چوب موضوعیه که نمیشه به سادگی از کنار اون گذشت و به قول شما هستند افراد و گروه‌هایی که دارند به صورت کاملاً علنی این کار رو انجام میدن. امیدوارم که مسئولان اگر صدای ما رو میشنوند برای این موضوع پاسخی داشته باشند، اینکه چرا نگهبانی ها و محافظت ها به موقع و به هنگام نیستش و شاید کمه، شاید پاسخگو نیست. هر آنچه که هست ما منتظریم که صدای مسئولان رو در این باره در سیاره آبی بشنویم. گفتند که تمام مراتع تصرف شده، اگر اینطوری پیش بره تا چند دهه دیگه هیچ مرتعی برای ایران باقی نخواهد ماند. این رو یکی از دوستانمون از استان آذربایجان شرقی ارسال کردند. دوست عزیز، ای کاش میگفتید که دقیقاً مد نظر شما کدوم محدوده، کدوم شهرستان، کدوم استان، کدوم منطقه حفاظت شده هستش و یا نه شاید واقعا منطقه حفاظت شده این نیستش و همطور که شما میگید مراتع به سادگی داره از دست میره. ما وظیفه داریم که انعکاس دهنده پیام ها و پیغام های شما باشیم در سیاره آبی. اگر شما به ما پیامک بزنید از طریق 3900. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در خطر انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. پرنده پلیکان یکی از پرندگان در حال انقراضه. این پرنده از حیوانهای مهاجر به شمار میره که معمولاً در فصول سرد یا اوایل بهار در تالاب هامون دیده میشه. این پرنده بزرگ از ماهی‌ها و موجودات آبزی دریاچه‌ها تغذیه می‌کنه. پلیکان‌ها جزء سنگین‌ترین پرنده‌های زمین محسوب می‌شن. ای کاش همه ما دست به دست هم بدیم تا دیدن این گونه‌ها تبدیل به آرزو و خاطره نشه. تنوع زیستی پشتیبان انسان برای فراهم کردن نیازهای بشریه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.